نهایت الدرایه جلد دو صفحه 374 تعلیقه 210 سطر 1 13 شهریور 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الحسن ابن سید النبیین و وصی امیر المؤمنین. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام علیک یا ابن سید الوصیین. اشهد انک یا ابن امیر المؤمنین امین الله و ابن امینه، عشت مظلوما و مویت شهیدا، و اشهد انک الامام الزکی الهادی المهدی. اللهم صل علیه و بلغ روحه و جسده عنی فی هذه الساعه افول التحیت و السلام. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در تنبیه دوم از تنبیهات پایانی مسئله اجتماع امر و نهی متعرض این مطلب می شوند که وجوه اقامه شده است برای ترجیح جانب نهی بر جانب امر. ایشون به بررسی این وجوه می پردازند. خب یکی از این وجوه عبارت بود از کبرای اولا بودن دفع مفسده نسبت به جلب منفعت. این بحثش تمام شد به حمد الله. وجه دیگر که اقامه شده برای ترجیح جانب نهی عبارت است از استقراء. گفته شده که ما وقتی فقه رو، ابواب فقهی رو مینگریم، مییابیم که شارع مقدس با مواردی برخورد میکنیم که ببینیم شارع مقدس جانب نهی رو بر جانب امر مقدم داشته. حالا به عنوان نمونه ذکر میکنن، مثل حرمت صلات بر مرئه در ایام استظهار. خب در ایام استظهار هنوز حیض بودن محرز نیست. اگر این مرئه حائض بوده باشه خب صلات بر او حرامه، اگر نه طاهر بوده باشه صلات بر او واجب. و چون دانسته نشده که او حائض است یا طاهر، پس دانسته نشده که نماز بر او حرام هست یا نماز بر او واجبه. ولی ما میبینیم در فقه فتوا داده شده که صلات در ایام استظهار حرامه. یا عدم جواز وضوء من الاناین مشتبهین. دو ظرف داریم، علم اجمالی داریم که احدهما نجس هست یا متنجسه. خب اگر طاهر بوده باشه وضو با او واجبه، اگر متنجس بوده باشه وضو گرفتن با او جایز نیست. اطراف علم اجمالی چنینه دیگه. پس ما شک داریم که وضو جایز است یا جایز نیست، باز میبینیم که فتوا داده شده یحرقه هما و یتیمم، فتوای به عدم جواز وضو و مانند این موارد. مرحوم آخوند رحمت الله علیه، ایشون چند جواب از این مطلب میدن. جواب نخست این هست که استقراء مادامی که مفید قطع نباشد مفید نیست. استقراء اگر مفید قطع نباشد مفید نیست. حالا اگر ما چند مورد پیدا کردیم که شارع جانب حرمت رو مقدم کرده بر جانب وجوب، حالا میتونیم بگیم که این استقراء استقراء تامه، مفید قطع نخیر. پس نمیتونیم نسبت به صلات در دار قصبی بگیم اینجا هم حتما جانب حرمت مقدمه، ما حرمت قصر رو مقدمه برای وجوب صلات کنیم، این راه نداره. این یک پاسخ که اینجا ایشون دارن. حالا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این تعلیقه مبارکه خودشون، تعلیقه 210، به این پاسخ مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه میپردازن. مرحوم آخوند تعبیرشون این هست و منها، یعنی از اون وجوهی که اقامه شده برای ترجیح جانب نهی الاستقراء هست، فانه یقتضی ترجیح جانب الحرمته علی جانب الوجوب که حرمت الصلات فی ایام الاستظهار و عدم جواز الوضوء من الاناین المشتبهین. اینو ایشون داره. حرمت صلات در ایام استظهار، برخی اینجور توضیح فرمودن که گفتن که در دو مورد در رابطه با مرعه حرمت صلات ثابته. یکی غیر ذات عادت وقتیه، رؤیت دم صورت گرفته، گفتن اذا رأت دم استظهرت ثلاثة ایام، اون وقت فإن استمر، اگر در این سه روز استمرار داشت فهو حیض، این حیض. ولی اگر نه قبل اکمال ثلاثه منقطع شد، این استحاض است. این یک مورد. مورد دوم فرمودن که ذات عادت عددیه، که عادت او هم کمتر از 10 روز باشه. حالا فرض کردیم که دم از عادت او تجاوز کرد، فرمودن که فإن تجاوز، اگه این تجاوز العشر از 10 روز بیشتر شد، گفتن فاستحاضت، این استحاض است. اگر نه کمتر بود، مثلا فرض کنید که ذات عادت عددیه عادت او 5 روزه، او 8 روز رؤیت دم داشت، خب اون 3 روز مازاد گفتن که اونجا فکله حیز، این همه حیزه، این 8 روز همچنان که اون 5 روز حیز هست، اون 3 روز هم حیزه. ولی اگر نه مثلا 12 روز طول کشید، خب اینجا گفتن که اگر تجاوز از عشر بود اینجا میشه استحاضه، اگر تجاوز از عشر نبود اینجا حیزه. خب این مطلب رو فهمدم، برخی در تبیینی مطلب اینجا رو فهمدم که حرمت الصلات فی ایام الاستظهار و عدم جواز الوضوء من العناین المشتبهین، از هیچ یک از این دو ظرف شما نمیتونید وضوء بگیرید. مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که و فیه انه لا دلیل علی اعتبار الاستقراء ما لم یفد القطع، مادامی که مفید قطع نباشه. اگر استقراء مفید قطع بود، خب اون دیگه قطع و یقین هست، حجت هست. و الا نه، ما لم یفد القطع، این استقرا مجری نیست. مرحوم محق اصفهانی فرمود که خب حالا کی مفید قطعه؟ استقرا وقتی مفید قطع هست که این استقرا استقرا تام بوده باشه، یعنی همه موارد ما در فقه از طهارت تا دیات رو تبرخ کنیم ببینیم بله تقلیب جانب حرمت شده بر جانب وجود در همه موارد، حتی مقام، حتی مقام ما مثل حرمت غصب و وجوب صلات. اگر ما استقراء تام کردیم، همه موارد فقه رو نگاه کردیم، اینجا میبینیم بله این حکم، حکم شارع مثلا به حرمت از باب تقلیب جانب حرمت بر جانب وجوبه، نکتش همینه، نکته دیگری نداره، حکم به تعبیرشون حکم مترتب بر کلی به ماه و کلی شده. خب چنین استقراء تامی این دیگه ثمره عملیه نداره، به خاطر اینکه خود موارد مورد بحث و مورد شک رو که ابتدا نسبت به شک داریم داخل در موارد استقراء شده قرار داریم، اصلا ما دیگه شک نداریم. این تعبیر گویا میخواد طعنه بزنه به مرحوم آخون. ممکنه فرمایش مرحوم آخون کسی استظهار کنه که بله کنه اگر مفید قطع بود استقراء مجدیه، ایشون میخوان بفهمه که نه، استقرایی که مفید قطع هست او دیگه مجدی نیست، ثمر عملیه نداره. وقتی شما همه استقرای تامه دیگه، اگر فرض شود که ما استقرای تام کردیم، معناش استقرای تام اینه که حتی این مورد محل بحث مثل قصد و صلات هم شما رفتید دیدید شارع تقلیب جانب حرمت و جانب وجود کرده، نکتش هم همینه، نکته دیگری نداره، بله این ثمر عملیه نداره. لذا تعبیر می فرمان که مرحوم حق اصفهانی زیل این فرمایش مرحوم آخون دارن که ولا یفید القطع، این استقراء مفید قطع نیست الا به احراز، من که شما احراز کنید، یقین کنید که به احراز تغلیب الحرمت علی الوجوب فی جمیع الموارد، که شارع مقدس جانب حرمت رو بر جانب وجوب غلبه داده فی جمیع الموارد. باید استقراء صلات هم باشه تا مفید قطع باشه دیگه، منطق مستهزئید، استقراء اگر ناقص باشه که مفید قطع نیست. فی جمیع الموارد بفرمایید، فی جمیع الموارد حتی مقام ما، اگر احراز کردید این تقریب رو در جمعی موارد، بله حتی یقطع، اینجا یقین حاصل میشه، به واسطت مشاهدت جمعی الجزئیات. وقتی همه جزئیات رو نگاه کردید میفهمید که آه حکم مترتب بر کلیه، میفهمید حتی یقطع ان الحکم مرتب علی الکلیه به ما هو کلی، حکم مترتب بر جزئی نیست. خب اگه این باشه وحین ازن، اگر شما آمدید همه موارد، جمیع الموارد، جمیع الجزئیات رو مورد نظر قرار دادید، اینجا فلا ثمرت عملیت الله، دیگه این استقلال لحل الاستقلال دیگه ثمر عملی وجود نداره. چرا ثمر عملی نداره؟ از لا مشکوک هین ازن حتی یجدیه الاستقلال القطعی، دیگه مشکوک نداره. حالا این مطلب میتونه توضیح فرمایش برهم آخون باشه، میتونه تعنه به فرمایش برهم آخون میزنه که شما گفتید تعبیه که مالم یفید القط، کسی ممکنه استظهار کنه که بله اگر مفید قط بود مجدی، خود مجدی نیست، یعنی ثمر عملی نداره این فرمایش شما. بله اگر استقرار ناقص بود اینجا زن حاصل میشه. البته این زن معناش این هست شما اومدید مثلا یک مقداری از موارد رو مورد استقرار قرار دادید، احسان کردید، اینجا میفهمید که بله حکم مترتب بر کلی هست، یعنی کلی اینجا منظور این هست که همون مثلا تقلیب جانب حرمت بر جانب وجوب، خصوصیت اون موارد جزئیه نقش و دخالت نداره. البته این یعنی اون وقت مثلا زن حاصل میشه که در مقام ما در مورد شک مثلا حرمت قصد و وجوب صلات هم اینجا جانب حرمت مقدمه. ولی این نکته ای که هست این هست، ایشون میفرماید این زن به ثبوت، حالا فارغ از اینکه این زن حجت هست یا حجت نیست، این زن یه قیدی داره مغیب، این هست که این ثبوت حکم که ما استقراء ناقص کردیم در با یک مورد تخلف مواجه نشده باشیم. اگر ما با یک مورد تخلف مواجه بشیم، اینجا همین یک مورد تخلف کاشف یقینی هست که حکم مترتب بر کلی نیست. اگر حکم مترتب بر کلی می بود تخلف بردار نبود که. ازا استقرا خصیصه او این هست که یک مورد تخلف کار رو خراب میکنه، نکته ای دو ایشون میخواد بیان کنه. ایشون میفهمد ما یه استقرا داریم، یه تمسک به استقرا داریم، یه تمسک به غلبه داریم. قاعده غلبه مورد تخلف قاده نیست در تمسک به این قاعده غلبه، چون اصلا قاعده غلبه معناش اینه ما از 100 مورد مثلا 90 مورد رو احسان کردیم، دیدیم حکم مترتب بر کلی، 5 مورد نادر دیدیم که حکم مترتب بر جزئیه، اون خصیصه و خصوصیت موارد جزئی دخیل بوده، در 5 مورد هم شک داریم، اونجا گفتن از زن و یلحق المشکوک بالعم الاغلب، حالا این زن حجت هست حجت نیست، حاکم به عقل هست، حالا این ها چطور هست، حالا جای خودش باید یه پژوهشی در مورد قاعده غلبه بشه. این مال اونجا. پس در قاعده غلبه ما اگر یه وقت به غلبه تمسک میکنیم، اینجا وجود مورد تخلف قاده نیست. ولی اگر شما میخواید به استقراء تمسک کنید، اگر استقراء قطعی رو در نظر دارید که باید همه موارد جمعی موارد جزئیات باشه، اینجا فلا ثمرته، ثمر عملیه نداره. اگر شما میخواید استقوا زنی داشته باشید، یعنی زن به ترتب حکم رو داشته باشید، خب این زن در ظرف حجتی کاشف قطعی برخلاف نباشه. وقتی شما یه مورد تخلف پیدا کردی، استقرار شما خراب میشه. لذا میفهمن که نه، نکته داره ایشون. پس این که فرمایش مرحوم آخوند که داره استقرار یا دیگران، شیخ هم داره تو دمران بین محظورین اونجا داره، گفتن استقرار، استقرار غیر از قلبه هست. میفهمن که نه، بناعن الست. ببینید در استقرا معناش این هست، ما میخوایم به این نتیجه برسیم که حکم مترتب بر کلی، حالا یا به نحو یقینی میخوایم برسیم که حکم مترتب بر کلیه، این یک استقرا تام رو میخواد، جمیع جزئیات، جمیع موارد رو باید شما نگاه کنید. یه وقت شما نه، میخواین زن پیدا کنید که حکم مترتب بر کلیه، خب این در جایش که کاشف قطعی بر خلاف نیاد. اگر شما یک مورد پیدا کردید که بر خلاف اومده، حکم مترتب بر جزئیه نه بر کلی، خب اینجا اون شما نمیتونید زن پیدا کنید که بله حکم مترتب بر کلیه. اگر حکم یه قیاس استثنایی هم داره، اگر حکم مترتب بر کلی می بود، تخلف ولو در یک مورد نمی داشت، در حالی که ما یک مورد تخلف پیدا کردیم و تالی باطل، فالمقدم مثلو، بر اساس قیاس استثنایی که ایشون بیان می کنن. فهمت نه، بناعن الاستقراء اکثر الموارد یوزن به ان الحکم مرتبون. اگر اکثر موارد به شما استقرا کردید، یوزن به ان الحکم مرتبون علل کلی به ما هو کلی، حتما به بحث استقرا منطق مراجعه فرمایید. اون وقت فیوزن به ثبوتهی، میفهمیم که این حکم برای این مشکوک هم هست، چون حکم مترتب بر کلی، کلی هم در مشکوک تحقق داره. البته فیوزن و این زن یه قیدی داره، یه قایتی داره، مالم یتخلف ولو فی مورد واحد. این ویرگول بعد از مالم یتخلف که در کتاب ما هست اشتباهه، مالم بد ویراستاری شده، مالم یتخلف ولو فی مورد واحد. این ولو فی مورد واحد مربوط به منفی هست، تخلفه. تخلف ولو در یک مورد ما نداشته باشیم. چرا؟ فانه، به خاطری که این تخلف در یک مورد، این تخلف ولو در یک مورد، کاشف قطعی عن ان الحکم غیر مرتب علی الکلی به ما هو کلی. چرا کاشف قطعی؟ به خاطر یک قیاس استثنایی، و الا لما تخلف فی موردن، و الا در یک مورد تخلف نمی کرد به خلاف القلبه. خب این استقرا بر خلاف قلبه است. استقرا اکثر موارد که زن هست، این میخوایم حکم رو ببینیم مترتب بر کلی هست یا نه. یه مورد خلاف اومد، این خراب میکنه. ولی قلبه، قاعده قلبه اصلا معناش این هست که میگه آقا اغلب حکم مترتب بر کلیه. موارد خلاف هم هست، اصلا دیدیم که موارد خلاف ثابته. چند مورد مشکوک هم هست، حالا نمیدونیم این مورد مشکوک رو هم ملحق به عام اغلب کنیم یا ملحق به اون موارد نادر کنیم. اونجا گفتن که از ظن و یلحق المشکوک بالعام الاغلب، این میشه قاعده غلبه. به خلاف القلبه، این استقراء اکثر موارد که گفتیم یه قید داره، ما لم یتخلف ولو فی مورد واحد، این به خلاف قلبه است. فانها قاعده غلبه، لا ینو غلبه لا ینافیها، منافات نداره با این غلبه التخلفو. چرا؟ به خاطر اینکه در قاعده غلبه ما دنبال این نیستیم که آیا زن مترتب بر کلی به واقع و کلی هست یا نه. نکته زیبایی شما داشته، ما دیدیم در 90 مورد حکم مترتب بر کلیه، در 5 مورد حکم مترتب بر کلی نیست، 5 مورد هم شک داریم حکم مترتب بر کلی یا مترتب بر کلی نیست، یعنی ملحق به اعم اغلبه یا ملحق به اون نادره. دنبال ظن به ترتب حکم بر کلی نیستیم، ظن به الحاق به این یا به آنیم. فإن مناطا لیس الظن به ترتب الحکم علی الکلی به ماها و کلی. اگه مناطش ظن به ترتب حکم علی الکلی به ماها کلی باشه، خب اگه کاشف قطعی اومد خراب میشه، مثل میشه همون استقرا اکثر موارد. بلکه مناط چیه؟ بل یعنی بل مناطها، مناطش چیه؟ مجرد و تردد المشکوک. ما نمیدونیم مشکوک ما داخل بین دخول فعل غالب او نادر، داخل در قالب هست یا داخل در نادر. حالا در قالب دیدیم که اما حکم مترتب بر کلیه، اینجا ملحق به اون میکنه. یا اصلا برعکسش ممکنه در قالب ببینیم که حکم مترتب بر جزئیه، یعنی خصوصیات موارد جزئیه رو شارع دخیل دونسته. در 5 مورد شارع اونجا حکم مترتب بر کلی کرده، حالا 5 مورد دیگر رو چیکار کنیم؟ خود قالب بودن نکته است اونجا. حالا میخواد در اون موارد قالب حکم مترتب بر کلی شده باشه یا حکم مترتب بر جزئی بوده باشه، یعنی خصوصیات موارد جزئیه رو شارع مورد لحاظ خودش قرار داده. بل مجرد و تردد المشکوکه بین دخول فل قالب او ناده. اون وقت گفتن و ارجحیت الاول، یعنی مناطش مجرد تردد هست و ارجح بودن اول در نظر عقله. بنابراین اینجا باید این نکته مورد نظر قرار بگیره. پس نکته زیبایی رو واقعا ایشون فرموده، ما یه استقرا داریم یه قلبه. در استقرا مناطش این هست، ما میخوایم زن پیدا کنیم به ترتب حکم بر کلی. اینجا یه مورد خلاف اومد، اینجا میفهمیم که از حکم ترتب بر کلی نیست. در قلبه ما یه موارد غالب داریم، نادر داریم، مشکوک داریم. مشکوک ما ملحق به غالبه یا ملحق به نادره. حالا میخواد تو اون موارد غالب حکم مترتب بر کلی باشه یا حکم مترتب بر موارد جزئی بوده باشه. این هم از این فرمایش. حالا ادامه فرمایش ایشون انشاءالله در حاشیه بعدی، انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.